أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. سوره مبارکه مرسلاتی در مکه نازل شد و ترجیع بند گونه او هم درباره خطر دامنگیر اهل تکذیب است. صدرش با سوگندهای خاص شروع می شود و محور اصلیش هم اثبات مسئله معاد است. در جریان اثبات معاد ضمن بیان خالقیت ذات اقدس اله که کانه تام است که الله خالق کل شیء و بیان نظم ریاضی عالم است که کانه ناقص است که فرمود و قدرنا و نعم القادرون. چون کل شیء عنده به مقدار است، انا کل شیئن خلقناهو به قدر هست، هیچ چیزی از اندازه بیرون نیست. در بحث‌های قبل ثابت شد به اینکه طرزی ذات اقدس اله نظام عالم را آفرید که این نظام نظام ریاضی است. این ما ترافی خلق رحمان من تفاوتی که گذشت، یعنی هر چیزی در جای خودش هست و اگر کسی خیانتی کرد چیزی را از جاش برداشت بالاخره رسوا می شود. چرا؟ چون اون چرا که برداشت باید بالاخره در جای بگذارد و مصرف کند. هیچ یعنی هیچ، هیچ جای عالم جای او نیست. مثل حلقات ریاضیه. در حلقات ریاضی اگر کسی عدد 8 را بین 7 و 9 بردارد، اختلاس کند یا نجومی کند، در جیبش پنهان کند، این کجا میخواد صرف بکند؟ هر جا صرف بکند رسوا میشه. این طور نیست که کسی خلافی گرد، حرف خلافی زد، کار خلافی کرد، بگه گذشت. بالاخره این کار میخواد جای پیدا کند دیگر. 50 سال، 500 هزار سال، هر جای باشد یه روزی بالاخره میخواد ازش استفاده کند دیگر. هر زمان، هر مکان بخواد از این عدد 8 استفاده کند رسوا می شود، چون جای این فقط همون جای اولی بین 7 و 9 باز در جاش باشه. اینقدر عالم منظم است. فرمود انا کل شیئن خلقناه و قدر، کل شیئن عنده به مقدار. همش رو مسائل هندسه و ریاضی است. لای کسی اختلاس کرد فرق نمی کند، یا مال یا حق یا حرف، حرف به جایی زد بالاخره رسوا می شود. دروغ گفت رسوا می شود. مثل این که این عدد 8 را بین 7 و 9 بردارد تو جیبش قایم کند، کجا می خواد صرف بکند؟ هیچ جای عالم جای این حرف نیست، جای این عدد نیست. اینقدر عالم منظم است. حالا یا زود یا دیر، هیچ ممکن نیست کسی خلاف بکند و رسوا نشود. چرا؟ چون نظیر این حلقات فرمود ما با اندازه عالم را آفریدیم. تو بعض روایات هم ذات اقدس اله به عنوان مهندس بحث شده است که قبلا هم به عرضتون رسید این کلمه مهندس نظیر مدهرج نیست که ربای مجرد باشد، هندسه یو هندسه و مهندس، نظیر دهرجی از این قبیل نیست. این هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است، این فارسی معربیه میشه مهندس. اما قدر، قادر، مقدار، اینا عربی خالص است. فرمود کل شیء عنده به مقدار، انا خلقنا کل شیء به قدر. لذا هر کسی حرفی بی جا بزند رسوا میشود، کاری بی جا انجام بدهد رسوا میشود، چون اینجا جاش نیست دیگر. اگر اینجا جاش نیست، خب کسی این حرف زد بالاخره دستش میموند دیگر. اینقدر عالم منظم است. لذا فرمود و قدر ناف نعم القادرون. اگر چون چه این ثلاثی مجرد هم به معنای اندازگیری باشد، فد نعم القادرون یعنی نعم المقدرون، اما اگر به این معنا نیامده باشد، همون نعم القادرون یعنی ما قدرتمندیم که جهان را ریاضی گونه خلق کنیم. حالا برخی از حکما نظیر ابوریحان بیرونی یه جور حرف میزنن، بعضی ها تبکه دیگه سخن میگوین. از ابوریحان نقل شد عالم به قدری زیباست که اگر حرف در بیاید میشد موسیقی. موسیقی مستحضر جز فنون ریاضی است تو فلسفه. این که بینید یه مارش عزا میزنن چه مشرق چه مغرب، همه گریه میکنن، برای اینکه میدونن این آهنگ عصب گریه را تحریک میکنن، اون آهنگ عصب خنده را تحریک میکنن. اینطور نیست که یه نوازندگی باشه، این مثل مسئله ریاضی است، مثل هندسی است، کار آسان نیست. عظمت فارابی در این است که مهمترین کتاب هم تو کتاب موسیقی است. اگر لهو و لعب باشد که میشه محرم، اگر نباشد به اصول ریاضی این خلقه تمام اعصاب یعنی اعصاب را باید شناسایی بکند کدوم عصب با کدوم آهنگ حرکت میکند، یا به طرف خنده یا به طرف گریه باید شناسایی بکند. از دقیق ترین مسائل ریاضی است و عظمت فارابی هم در همین است. کار آسان نیست، نظیر طب و اینا نیست که با تجربه آزمایشگاه موش و امثال موش حل بشه. ایشون نظرش اینه که عالم اگر به حرف در بیاید میشد موسیقی از بس زیباست. دیگران گفتن عالم به قدری منظم است که اگر ترسیم بشه میشه ریاضی حساب. این آیه که در ما ترافی خلق الرحمن من تفاوته یعنی فوت، چیزی جاش خالی نیست، هر چیزی سر جا خودشه. اگر کسی مال کسی را گرفت، حق کسی را گرفت، حکم کسی را گرفت، این تو دستش میمونه، یه روز رسوا میشه و این کجا میخواد صرف بکنه؟ اینقدر عالم منظم است. و چون این چنین است، فرود به این که بهترین قادر و نیرومندترین قادر ما این. اگر این ثلاثی مجرد به معنای اندازه‌گیری باشد که قادرون هم مقدرون است، اگر نباشد ما بگیم قادرون به معنای مقدرون هستی مقداری تکلف دارد. گرچه برخی ها نقل کرده در فی قرائت علی علیه السلام یا قرائت دیگران این مقدرون هم قرائت شده است. این راجع به فنعم القادرون. اما درباره این که آخرت باطن دنیاست، این اشراط و سایه که ذکر شده است، فعز النجوم و تومست از اون به بعد، و از السماء و فرجت و دل جبال و نصفت که امر زمانی است. اگر آخرت باطن دنیاست که متضمن نیست تا شما آثار زمانی رو باز بکنید، پاسخش این است که اینا اشراط ساعت است، مال این طرف است. یعنی قیامت که باطن عالم است اگر بخواهد ظهور کند، ظاهر عالم باید رخت بربندد. کی ظاهر عالم رخت بربندد؟ ازل نجوم و تومست، ازل جبال و کذا و ازل جبال و کذا. این طرفش زمانی است. پس اگر اون مطلب هم ثابت بشود که قیامت باطن دنیاست، قبل از این که اون باطن ظاهر بشود، این ظاهر بخواهد فروپاشی کند، زمان دارد. مطلب بعدی آن است که این جریان ویلون یومئذین للمکذبین تکرار نیست. نظیر سوره مبارکه الرحمن است که تکرار نیست. چون اگر یک نعمت باشد چند بار گفته بشود به ایالا ربکم، میشه تکرار. اما اگر چند نعمت باشد در برابر هر نعمتی گفته بشود به ایالا ربکم تو کذبان، دیگه تکرار نیست که. این نعمت است، چرا تکذیب میکنید؟ اون نعمت است، چرا تکذیب میکنید؟ اینجا ویل یومئذ للمکذبین در برابر هر دستور، در برابر هر حکم تازه‌ای که بیان فرمود، ده مورد در این سوره مبارکه بود ویل یومئذ للمکذبین. حالا ویل یا معنی چاه است، یا معنی کوبه است، به هر چه است صبغه عذابی دارد، پس تکراری در کار نیست. اما این مسئله که فرمود ان المتقین، برای اینکه روشن بشه قیامت هم بهش دارد، هم جهنم دارد، هم پاداش دارد، هم کیفر دارد. بخش کوتاهی در این سوره مبارکه مرسلات درباره پاداش متقیان است. درباره متقیان تقوا و ذات اقدس اله به این سوره بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است، فرمود اگه تمام درهای آسمان و زمین بر روی بنده بسته باشد، او اهل تقوا باشد، خدا او را نجات میدهد. اون چیزی که الان شما میدید مشکل جامعه ایران شیعی را نجات داد، همه این تحمل او در برابر این تحریم هاست. خب این تحریم خیلی کمرشکنه، از طرفی هم خیانت های داخلی کمرشکنه، اختلاس داخلی و نجومی داخلی کمرشکنه، از طرفی اون تحریم ها کمرشکنه، اما بالاخره ایران راست آمد استاده است. یه بیان نورانی مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از اهل بیت در حضور اهل بیت نقل کرده است که اون بیان خیلی درس آموزه. وقتی خواستن ابازر را از مدینه تبعید کنند، دستور باطلی رسید که هیچ کس ابازر را بدرقه نکنند، ولی وجود مارک از دمیر اعتنا نکرد. حسنین سلام الله علیه امام حضور داشتند، برخی از اصحاب خاص حضرت هم حضور داشتند. ابازر را تا مرز مدینه بدرقه کردند. وقتی خواستن اون را به ربزه تبعید کنند، نمیدونم ربزه تشیه بردید یا نه، یه منطقه بسیار ضعیفیست بین مدینه و مکه که الان کسی بخواهد 4 تا بز داشته باشه اونجا را اداره کنه سخت است، چرا صد اون روز خیلی کم آب است، خیلی سخت است. قبر مطهر ابازر هم اونجا تو اون سنگ هاست، اثری از قبر نیست، ولی میدونن که اینجا قبر ابازر. وقتی خواستن او رو تبعید کنن، هر کدام از این ذوات قدسی وجود مرکز استعمیر امام حسن، امام حسین علیه السلام فرمایش فرمودن. بعد سوزه کردن او رو به صبر و بردباری. ظاهرن خود ابازر ای رو گفت، اونم در حضور حجت الهی گفت، و اگر این حرف اغراق بود یا مورد قبول نبود اونا اعتراض میکردن. حرف ابازر این است که من در مکتب شما ای رو آموختم که اگر هیچ قطره بارانی از بالا نیاید و بستر زمین نظیر مس یک فلز گداخته باشد، هیچ علفی از روی زمین نروید، من معتقدم خدا میتواند رازق باشد. یه همچه اعتقادی حق است و آدم راحت است، این آدم نجات میده دیگه. همینجور هم بود دیگه، به وجود مارکز زمین رو تصدیق کرد. منطور ما مادامی که همین مقداری که بلدیم عمل بکنیم دیگه، تو ماها خلاف نباشه، اختلاسی نباشه، بانک های ما، تشکیلات ما، مسئولین ما، همین مقداری که هست یقینا خدا رفاه همه رو تأمین میکنه. یه فائده قرآن کریم هست، این فائده مائده الهی است. فرمود تو بینید همه این بحث ها مربوط به مفذبینه. در این استفاد ان المتقین فیز من یتق الله، در ذیل آیه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از وجود بارکه و باقل حدیث است که اگه تمام درها بسته باشه خدا نجات، چون درها در برابر خدا که بسته نیست که، او علا کل شیئن قدیره دیگه. اگر علا میبینید وقتی هاجر به ابراهیم سلام الله علیه ما گفت که الا من تدعونا، حالا موقع خداحافظی شد دیگه. اونجا هیچ یعنی هیچ به نفس سال به کلیه هیچ جا برای زندگی نبود. اون اطرافیان که دامداری داشتند و باغداری داشتند فاصله های خیلی زیاد، اصلا میدن پرندهی در فضای مکه پرواز نمی کنند. خب برای چی پرواز کنند؟ کجا بره؟ نه آب اونجا هست، نه علفی هست، نه زندگی هست. پرنده به نفس یه جای میره که یه آبی بنوشه. بعد از یه مدتی دیدن که پرنده ها حالا پرواز میکنن رو سر مکه، اونجا برفت آمد دارن. هاجر سلام الله این به وجود مبارک ابراهیم خلیل گفت شما حالا مأموریت پیدا کردیم، من و اسماعیل اینجا گذاشتیم، میخوای برید؟ بسیار خوب، الا من تدعونا، به کی میسپاری؟ اینجا عهدی که نیست، نه آبی هست، نه زندگی هست، یه سلسله سنگهای سوزانی همین، خب به کی میسپاری داری میری؟ وجود مبارک خلیل، هر که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، گفت الی رب هذه البنیه. این سرزمین برای صاحبی داره دیگه، چه عقیده است؟ اونم گفت چشم، آخه باور کردنی نیست، احدی تو این سرزمین نیست. بعد وقتی که ناله این کودک در آمد، این حلم انیس حلم مونس بین سبا و مروه چند بار گشت و زیر پای اسماعیل چشمه زمزم جوشید، الان بشه 4000 سال دیگه. الان ما که تو منطقه‌های تابستونی میریم کنارهای دامن، این دامنه کوه دامن، این شهر دامن، یه سالی که برفش کمتر باشه این چشمه جلوی مسجد ما داریم، این چشمه خوش میشه، با اینکه چند قدمی قله است. برف فراوان میاد، بارون زیاد میاد، منتها یه سالی یه قدی کمتر باشه این خوش میشه. الان 4000 سال است اینجا مکه که جای برف و تگرگ و بارانی زیاد نیستی، این خداستی. این که به نسیه وعده نمیداد، که این که به چیزی شده وعده میداد. فرمود الی رب هذه البنیه، این سرزمین به اهلی صاحبی دارد دیگه، به صاحبخونه دادم، به صاحب این سرزمین دارد. پس همون بیان نورانی که مرحوم کلینی در حضور موجود مارک از سمیر رخداد او رو نقل کرد، این میشه هم این جریان. و اصل کلی شبیه که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یک کمی ما مقاومت بکنیم، یک قدر مسئولین به عقل و عدل بیاین، این کشور بهشت است، چون همه چیز درش است. غرض اینه که اگر کسی خدای دان کرده یک مقداری از بیت المال بگیرین تو دستش میمونه، این اگر از جهنم نمیترسه از آبروریزی بترسه. اینجور نیست که یه وعده خوش و خالی باشه. فرمود عالم مثل حلقات ریاضیه، اگر کسی خدای ناکرده این عدد 8 را که بین 7 و 9 است بگیره تو دستش میمونه، یه روز بعد از فلان اختلاس در بیاد، نجومی در بیاد، رسوایی در بیاد. اینطور نیست که فرمود انا کل شیئن خلقناه به قدر، با هندسه، با اندازه. حرف همینطوره، نگاه همینطوره، مال همینطوره، حق همینطوره، حکم همینطوره. اما درباره مردان با تقوا، ان المتقین فی ظلال العیون، سایه نیست که مثلا آفتابی باشد به درختی بتابد سایه داشته باشد، اما هوا و فضای او سایه گونه است، معطر است، خنک است، معتدل است. هر جا بخواهند چشمه است، که خدا قریب رحمت کنه امیر اسلام رو، اون زیل اون این روایت رو نقل کرد که این اینها یفجرونها تفجیرا. فرمود به این که این طور نیست که مثل دنیا باشه که انسان تابع چشمه باشه. الان به کسی بخواد یک چادری بزنه، خونه بسازه، ویلای بسازه، بالاخره میبینه چشمه کجاست، تابع چشمه است. بهش چشمه تابع اراده اهل بهشت است، زیرا چشمه را او تفجیر میکند. همین که با دست اشاره کرد چشمه میکند، یفجرو نها تفجیرا، نه که چشمه هست توی میره تابع چشمه که داره چشمه زندگی میکنه. هر جا او بخواهد چشمه میجوشد، هر جا او فضای بهش که فی زلال است، عیونش هم این چنینه. هر جا منتها عیون را قرآن کریم طبقه بندی کرده، دسته بندی کرده، بعضی از عینها متوسطن، بعضی خیلی قوین و غنین و آبش بالاتر است، و این آب هم تقسیم کرده که ابرار از کدوم چشم می‌نوشن، مقربین از کدوم چشم می‌نوشن، ابراری که سبقه تقرب دارد از کدوم می‌نوشن. فقط این چشم مشخصه، فلون چشم مال ابراره، فلون چشم مال مقربینه. اون ابراری که به طرف مقربین مائلن، اینا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. مزاجها نه یعنی طعمش طعم کافور است، یه چشمه است که این عیناً بیان این کافور است، یه چشمه است به نام کافور، مقداری از اون چشمه کافور را ممزوج میکنن در قدح این کان مزاجها، یعنی بخشی از اون چشمه ممزوج میشه به این، خالص اون چشمه مال مقربین است. تسنیم همین طوره، عین نزاق همین طوره، کافور همین طوره، تمام این چشمه ها طبقه بندی شده است که کی خالصش منوشه، کی ممزوجش منوشه، فرق بین ابرار و مقربین چیه، فرق بین این چشمه ها چیه. ولی بالاخره عیون دیگه، ان المتقین، چون متقین هم شامل ابرار میشه هم شامل مقربین میشه، ان المقربین متقین فی ظلال العیون و فواکه مما یشتهون. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است که به حضرت عرض کردن درباره درخت حضرت آدم یا اون خوشه آدم مشخص نیست که بالاخره گندم است، خرما هست، انگور هست، چند تا روایت نقل شد، حضرت همش درست. برای که درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور فقط انگور بده، که به اراده بهشتی میوه میده. اگر او خواست این درخت سیب بده، خب سیب میده، اگر خواست این درخت انگور بده، انگور میده. این طور نیست که اونجا یه درخت کاری خاصی باشه، تابع موادی باشه، تابع زمان و زمینی باشه، این طور نیست. کلو وشربو، این اباحه است، یعنی هر جوری که شما بخواهید در اختیار شماست، میل کنید از قدرش استفاده کنید، منتها عالم اونجا به ثبات میرسد. درک مسئله بهشت که حریم خصوصی ماست، ما ابدیت ما، اگر ما 1 میلیارد سال و 2 میلیارد سال بودی حساب دیگه داشتیم، ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. بنابراین فکر ابدی، کار ابدی لازم است. یه کاری که مال این دنیا باشه، اون آقا خوشش بیاد، اون آقا بپسنده، اینها اونجا خریدار ندارد. فقط کاری که الهی باشد میموند، چون باید ابدی باشد دیگر. چیزی که غیر الهی باشد رفتنی است، اونجا جاش نیست. ما این و ابدیت ما، هیچ لا موت، مرگ را میمیرانند، به صورت کبش امره در میاد، مرگ مرده شد دیگه، مرگی نیست، یعنی انتقالی نیست. منتها ما ابدیه بلغیری، ذات اقدس اله ابدیه به ذات است. خیلی حرف است که ما موجود ابدی بشیم و هیچ مرگی هم در باره ما نباشد. جز کار ابدی انسان را در اون عالم ابد نجات نخواهد داد. انا کذالک نجزی محسنین، اختصاص به شما ندارد، امم قبل هم همینطور بودن. ویل یوم اذل المکذبین. حالا نسبت به مکذبین درباره دنیاست، این برای دنیای مکذبین است. کلوا و تمتعوا، هر چی میخواد بخورید بخورید، هر چی میخواد لذت ببرید لذت ببرید، اما قلیلا. در بخش های دیگر فرمود به اینکه کلوا و انعاموا، این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه خیلی راهگشا بود که حضرت فرمود در فضل علم همین بس که خدای سبحان علما را با ملائکه یک جا ذکر میکند، اما اوائل سوره بارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، بقیه تو این روایت نیست، ولی بقیه رو میشه از روایت فهمید که اگر این قران ارزش آور است، مقارنه عالم و فرشته ارزش آور است، مقارنه بهره‌وران از طبیعت با دام هم اعلام خطر است. اونجا حضرت کلوا برع و انعامکم متاعا لکم ولانعامکم، این باید بدونه که چه خبره دیگه. یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدید، پوستش مال دام شما، مغز خربزه مال خود شما، این باید بفهمه این آیه چی میخواد بگه دیگه. کلوا ورع و انعامکم متاعا لکم ولن، این کلوا و تمتعوا هم از همون قبیله، کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یعنی چیزی رو باور ندارید. ویل یوم عدل المکذبین. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. اگر این مربوط به دنیا باشد، این ناظر به آن است که کفار همونطوری که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن. البته احتیاج به این آیه نیست، آیات فراوان گذشت که در قیامت به کفار میگوین چرا فرون اطاعت نکردی، فرون عمل انجام ندیدی، فرون روزه رو نگرفتی، فرون نماز نخوندی. این معلوم میشه طبق آیات فراوان قرآن کریم که کفار همونطور که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن. اما این آیه خیلی شفاف و روشن نیست که آیا ما در دنیا به اینها میگیم ارکعو لا یرکعون. این معلومش اینها در دنیا مکلفه به فروع همونطور که به اصول مکلفن. یا اگر نه در قیامت بگیم ارکعو لا یرکعون، یعنی تمثل خضوع باشه، این دلیل نیست به اینکه اینا به فروع مکلفن. و اگر سومی باشه، یعنی در قیامت بفرماید بگیم ما به اینها در دنیا گفتیم ارکعو، اینا رکوع نمی کردن، بازم دلیل است برای اینکه اینا به فروع مکلفن همونطوری که به اصول مکلفن. فهاونا امور ثلاثه. اگر این آیه مستقیما ناظر به دنیا باشه، پس اینا به فروع مکلفه. اگر در قیامت خدا بفرماید که ما در دنیا به اینا گفتیم رکوع کنید، اینا رکوع نمی کردن، بنابراین به فروع هم مکلفن. اما اگر در قیامت به اونها بگن شما رکوع کنید، یعنی خضوع کنید، که نشانه خضوع دنیاتون باشه، اینا اهل اون نیستن، این بنابراین اصل خضوع در برابر خدای متواحد معیار است. این میشه اصل خضوع توحیدی، نه خضوع عبادی در برابر رکوع سجود. اما اگر این آیه ظهور نداشته باشه، آیات فراوان قبلا گذشت، اینا درباره حجاب، درباره بسیار از مسائل قرآن کریم دارد، اینا همه فروع اصول مکلفن. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یوم عدل المکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون. یا چه معجزه‌ای میخوام بالاتر از قرآن کریم باشه؟ اسرار غیبی را که گفته، تحدی عالمی کرده، و اون جنس جمع بشید یک کتاب مستقیم بیارید، ما که حرفی نداریم. شما هم که قصائد فراوانی دارید و ادیبانه قصیده میسرایی، خب یه سوره مستقیم بیارید، دعوایی نداره دیگه. عظمت قرآن کریم این است که این حبل متین است. بارها برزیون رسید که قرآن اونجوری نازل نشده که باران نازل می شود، اونجوری نازل شده است که حبل متین را می آویزانند. یک نزول به معنای انداختن است، مثل که باران قطراتش را بیندازن به زمین. یک نزول به معنای آویختن است، نه انداختن، مثل اون بزرگواری که تناب دستش است، این تناب را از بالا می اندازد به زمین. این انزالش طبق بیان اونانی هست تعمیدن، نه تجلیس نه تجافی. باران تجافی دارد، وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، باران را به زمین انداخت، اما قرآن را به زمین آویخت. این که فرمود به اتسیم و به حبل الله یعنی چی؟ حبل این تناب. خب کدوم تناب اعتصامش نجات آور است؟ این تناب انداخته که کنار مغازه است، این مشکل خودش حل نمی کند. شما برید این رو محکم بگیرید، چه حل میشه برای شما؟ اما اگر این آویخته باشد، یه طرفش به دست بالا خدای سبحان باشد، یقینا کمک از نجات بخش دیگه. و اتصیم و به حبل الله جمیعا، برای که این بالایش لدینا لعلی حکیم، پایینش عربی مبینه. شما هر جاش بگیرید بالاخره به این حبل تمسک کردید که ناگسستنی است. بعد فهمید که شما به این قرآن اگر ایمان نیارید، در پناه این قرآن زندگی نکنید، در پناه چی میخواد زندگی کنید؟ اینه که کل عالم را دارد اداره میکند، از کل عالم دارد خبر میدهد. و این روایت رو مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرد که قرآن وقتی وارد محشر می شود، تحت تشریف میارن، همه صف میکشن بگن این کیه، این چیه، خیال میکنن این جز شهداست میبینی از صف شهدا میگذرد، خیال میکنند این جز اولیاست میبینی از صف اولیا میگذرد، خیال میکنند این جز ائمه است از صف ائمه میگذرد، خیال میکنند این جز انبیاست از صف انبیا میگذرد. این روایت نورانی بسیار لطیف است برای کل این نقل کرده است. وقتی قرآن در صحنه قیامت تشریف میآورد، هم شما اگه به قرآن ایمان نمیارید به چی میخواد ایمان بیارید؟ کل این زمان و زمین را قرآن کریم در بر دارد، یه همچی کتابی است. شما خب میدونید انبیا مصدق یکدیگرند، درست؟ وجود سلسله انبیای ابراهیمی فقط مصدقا لما بنی، درست؟ اما درباره ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از تصدیق یه چیز دیگه هم دارد به برکت همین قرآن. فقط مصدقا لما بنی یدی، وجود مبارک پیغمبر حرفای انبیا قبلی را تصدیق داد، بله. اما یه بیانی دارد مخصوص پیغمبر که نسبت به قرآن کریم است، فقط به مهیمنا علیه. این تنها مصدق نیست. اگر وجود مبارک پیغمبر هیمنه، سیطره، سلطنت دارد نسبت به انبیا، برای اینکه قرآن سلطنت دارد نسبت به تورات و انجیل و سایر صحف ابراهیم و امثال ذلک، و مهیمنن علی، این هیمنه مال قرآنه، این هیمنه مال اسلامه، این هیمنه مال وجود مبارک پیغمبره، قهرن این هیمنه مال اهل بیت است و سلام است، قهرن این هیمنه مال لیظهره علی الدین کلهی است، که امیدوارم انشاءالله به برکت ظهور حضرت این تجلی نحسی همه بشود. الحمدلله.